أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله الحسين اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا اذا اشتقنا الى رؤيه نبيك نظرنا الى وجه هذا الغلام. تقديم بساحت مقدس حضرت ابا عبد الله الحسين صلوات قرای ختم نمایید. چون شب هشتم ماه محرم است و شب هشتم انتصاب به حضرت علی اکبر امام حسین دارد، من بحث امشب رو اصلا مستقلن به محوریت حضرت علی اکبر قرار میدم، گرچه جای بحث بیشتر گفتگوی بیشتر داره نسبت به عظمت و بزرگی این شخصیت، این شخصیتی که در زیارت امام حسین عرض می کنید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خب شب هشتم هست و انشاءالله خدا قسمت هممون کنه کربلا یه چنین ایامی رو تو حرم باصفای امام حسین مجلس بگیریم و اونجا عرض ادب کنیم. آقا علی ابن الحسین علی اکبر که البته نسبت به سن حضرت بحث‌های مختلفی است، ولی به عقیده اکثریت مورخین با استناد به کلام خود معصومین و سیره تاریخ اشتباه در گفتار و در قلم و در کتاب‌ها که حضرت علی اکبر رو 18 ساله معرفی کردن، علی اکبر فرزند ذکور ارشد امام حسین بود. حالا من نمیخوام تو این وادی تاریخی و سن و سال حضرت وارد بشم. حضرت علی ابن الحسین علی اکبر از امام زین العابدین بزرگتر بود. امام زین العابدین در واقعه عاشورا 22 ساله بودن. علی اکبر برادر بزرگ امام سجاد بود و اون چه که تاریخ معتبر میگوید علی اکبر 28 ساله بوده و این اشتباهی است که بعضی ها علی اکبر رو 18 ساله نام بردن و گاهی اوقات هم تشبیه میکنن، میگن علی اکبر شباهت هایی با جدهش فاطمه زهرا داره، یکی تو شباهت سنی است که سنش همانند مادرش عمر کوتاه بود، 18 ساله بود. اینها مأخذهای صحیحی نداره. حالا این یه بحث تاریخی است، ما ادله هم اینجا فراوان مبنی بر این که حضرت علی اکبر همونطوری که از نام حضرت هم پیداست، علی اکبر امام سجاد، علی اوسط آقا، حضرت علی اصغر علی اصغره، یعنی علی اکبر علی اوسط علی اصغر. حالا اگر تو اشعاری یا تو کتابی نوشتاری گاهی اوقات تو بیانها به عنوان یه جوان 18 ساله از ایشون یاد میشه، این با تواریخ معتبر ما سازگاری نداره. امام حسین سلام الله علیه سه تا ویژگی رو برای حضرت علی اکبر نام میبرن. زمانی که حضرت علی اکبر عازم میدان شد، اول شهید از بنی هاشم علی اکبر بود. اولا اینقدر انسان شجاعی است که قاطبه مورخین نوشتند بعد از امام حسین هیچ کس به اندازه علی اکبر کفار رو روی زمین نیفکند. حالا شاید شما بگید قمر بنی هاشم چی؟ حضرت عباس مجال جنگیدن پیدا نکرد. صبح عاشورا یک حمله عمومی شروع شد، تمام یاران امام حسین وارد جنگ شدند، درگیر شدند با 20 و چند هزار نفر کوفی. تعداد زیادی از صحابه و یاران حضرت شهید شدن. امام دیدن که اگر دو سه تا جنگ اینجوری بشه، این جمعیت سنگین بازدهی کار رو میاره پایین. امام مصلحت در این دیدن که جنگ نفر به نفر بشه. هر وقت امام‌الفضل میخواست وارد میدان بشه، آقا میفرمودن عباسم تو باش، انت صاحب و لوائی، تو پرچمدار سپاه منی، تو امیر لشکر منی، تو بچه های من دلگرم به تو هستن، تو باش. البته زمانی که همه رفتن عباس بود و حسین، یک حمله هم امام و هم قمر بنی هاشم به قلب سپاه دشمن کردن، دشمن رو به عقب راندن، چون یا محاصره رو تنگ کرده بودن، که بعد آقا برگشتن اجازه خواستن برن آب بیارن که این نانجیب ها تو نخلستان دست های حضرت رو قلم کردن. بعد از شخص امام حسین، علی ابن الحسین، مرحوم شوشتری و دیگران می نویسن در یک حمله که به قلب دشمن کرد 120 نفر رو به زمین افکند و برگشت به طرف خیام حرم. زمانی که ایشون خواست عازم میدان بشود، از امام حسین اجازه خواست. اول شهید از بنی هاشم هم علی ابن اکبره و فرمود تا من هستم اجازه نبرد به کسی نمیدن، من خودم اولا هستم بر بقیه بنی هاشم از اینکه جانم و قربان پدرم و اهداف پدرم کنم. مثلا عاشورا اینجوری بوده، برای شهید شدن سبقت میگرفتن، اجباری نبوده. بشر به کجا میرسه؟ تیر و نیزه و شمشیر میشه لذت. همون که سعدی میگوید اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی. وقتی علی ابن الحسین اجازه گرفت آمد خدمت امام حسین، حضرت شمشیر به دستش دادن، با پدر خداحافظی کرد، سوار بر اسب شد. امام رفتن به دنبال علی اکبر، پیاده بدرقه کردن، به حدی آقا رفتن که نزدیک به دشمن شدن، صدای امام رو همه میشنیدن. امام یه مناجاتی با خدا کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو گواه باش بر این مردم، جوانی رو دارم میفرستم که شبیه ترین مردم از نظر اخلاق یک، از نظر قیافه دو، و از نظر شیوه سخن گفتن سه به پیغمبر تو بود. و هرگاه ما دلمون هوای پیغمبر میکرد به چهره این جوان نگاه میکردیم. سه تا ویژگی رو امام حسین نام میبرد: اخلاق، قیافه و صورت، خلق و خلق، و منطق سخن گفتن. من همینجا وارد بحث بشم، این سه ویژگی سه موهبت الهی است. آیان اخلاق خوبی داشتن از نعمتهای الهی است. پیغمبر فرمود مردم شبیه ترین شما به من رسول الله کسی است که خوش اخلاق تر باشه. علی اکبر شبیه به پیغمبر است چون اخلاقش اخلاق پیغمبری است. گرچه امام حسین فرمودن صورت علی اکبر هم ما را به یاد صورت پیغمبر می انداخت. تواضع، ادب، فروتنی، حسن خلق علی اکبر، هر که می دید به یاد رسول الله می افتاد. یکی از موهبت هایی که هر فردی باید داشت باشه اخلاقه. و عزیزان، جوانان عزیز، درس عاشورا، یکی از درس‌های عاشورا درس اخلاقه. جوانی که دنبال رو و اهل البیت باید مظهر اخلاق باشه. کسی که الگوی او قاسم ابن الحسنه، الگوی او علی ابن الحسینه، باید نمایانگر فضیلت و اخلاق باشه. ما تو این مجالس و محافل و حیات و سینه زنی ها که شرکت میکنیم میخوایم خودمون رو به علی اکبر نزدیک کنیم، از این فضای معنوی استفاده کنیم، آلودگی ها رو از خودمون دفع کنیم. خب اینجا من نسبت به اخلاق یه توضیحی بدم. ما یک محاسن اخلاق داریم، یک مکارم اخلاق داریم. شما در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد، من اینا رو میخوام بگم زیر بنای اینی که عظمت علی اکبر رو بهتر بفهمیم امشب. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق از خدا تقاضا میکند که خدایا به من توفیق تحصیل مکارم اخلاق رو عنایت کن. خود دعای مکارم الاخلاق در ضمن دعا هم امام همین خواسته رو از خدا تقاضا میکنه که خدایا من مکارم اخلاق رو از تو طلب میکنم. حالا بس اینه که مکارم اخلاق چیست، محاسن اخلاق چیست. تفاوت بین محاسن اخلاق و مکارم اخلاق مثل تفاوت طفل دبستانی است با استاد دانشگاه. محاسن اخلاق رو مثل اون دبستانی فرض کنید، مکارم اخلاق رو مثل اون سطح عالیه دانشگاهی فرض کنید. محاسن اخلاق رو همه میتونن اگر یه مقدار زحمت بکشن به دست بیارن، راحت نیست ولی خیلی هم مشکل نیست. ما امروز تو جامعه خودمون یهودی داریم محاسن اخلاق داره، مسیحی داریم محاسن اخلاق داره، بابا لائیکه لا مذهبه اما محاسن اخلاق داره. محاسن اخلاق چیست؟ یک کسی آمد از امام صادق سوال کرد حد حسن خلق رو برای ما بگید. امام سه تا ویژگی رو نام بردن. امکان داره یک کسی نماز نخونه ولی محاسن اخلاق داره، امکان داره یک کسی اهل روزه نیست محاسن اخلاق داره، اصلا تو وادی دین نیست ولی محاسن اخلاق رو داره. از امام صادق وقتی سوال شد حسن خلق رو برای ما تعریف کنید، امام سه تا شرط و نام بردن. فرمودن اول تو طیب کلامک. محاسن اخلاق یعنی که کلام زیبا به مردم بگو. آقا حرفی که میتونی زیبا بزنی چرا با فحش میگی؟ وقتی میتونی بگی آقا لطفاً اینو به من بدید چرا با تندی میگی؟ پدر عزیز وقتی میتونی به جوانت شخصیت بدی چرا تحقیرش میکنی؟ مرحوم امام دهه فجر، امام چگونه جبهه ها رو پر از نیرو میکرد؟ من خودم یادمه یکی دو گوشه از صحبت های امام براتون بگم. آمدم خدمت امام گفتن آقا جبهه نیاز به نیرو داره. امام فرمودن توی یکی از نطقهاشون، امام فرمودن من بازوی بسیجی ها را میبوسم. اینقدر نیرو رفت که مراکز گزینش و ثبت نام برای جبهه اعلان کردن آقا دیگه نیرو نیاد، بسه، شخصیت بده به جوان و از او کار بخواه، احترام بگذار و از او انتظار داشته باش. دین ما دین شخصیت دادنه، دین احترام گذاشتنه، دینی نیست که دست رد تو سینه کسی بزنه. حر ابن یزید ریاهی دشمن امام حسین صبح عاشورا وقتی گفت پشیمانم ازت قبولش کرده، جهنمی رو امام کرد بهشتی. تو طیب کلامک، ما زیبا سخن بگیم. ائمه ما خیلی زیبا سخن میگفتن. یکی از تبلیغاتی که قریش بر علیه پیغمبر را انداخته بود همین بود، میگفتن این آقا سحر کلام داره. میگفتن پیغمبر حرف که میزنه تو حرف زدن مردم رو سحر میکنه، حالی که اینجوری نبود. پیغمبر نعوذ بالله نه ساحر بود نه اهل سحر بود. اونقدر پیغمبر زیبا سخن میگفت که تو یه مجلس طرف فریفته پیغمبر میشون. تو طیب کلامک، ما از مکتب اهل البیت یاد بگیریم زیبا سخن بگیم، با ادب سخن بگیم، خواسته هامونو با احترام بگیم. جوانان و نوجوانان، با پدر و مادراتون با ادب صحبت کنید. پدر و مادرها با فرزندانتون با ادب صحبت کنید. یه آقایی بود از اطباء شیراز، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. این قضیه مربوط به شاید 20 سال قبله. یه جایی مجلسی بود، ما نشسته بودیم، این آقای پزشک با معرفتی بود، پسر 5 ساله‌ای داشت، الان اون پسر 25 سالش، این وارد مجلس شد، این آقای دکتر تحصیل کرده معنون معروف تمام قامت جلو این پسر ایستاد، جلو بچه 5 ساله. بعدم خطاب کرد، گفت حسن آقا سلام علیکم، بابا خوش آمدید، بفرمود. بعضی ها تو مجلس نشتک انداختن، این آقای دکتر هم دیگه از اونوری افتاده ها، کسی جلو بچه 5 سالش هم بلند میشه؟ بابا به خدا قسم اخلاق دین اینه. پیغمبر اکرم چگونه برخورد میکرد با حسنینی که 2-3 ساله بودن؟ رسول الله وقتی زهرای مرضی خانه شوهر رفته بود، هرگاه فاطمه بر پیغمبر وارد میشد، پیغمبر می ایستاد، دست فاطمه را می بوسید، می فرمود پدرت به فدای تو باد. چقدر دست بچه هاتون رو بوسیدید؟ چقدر محبت کردید و محبت ندیدید؟ ما بچه های ما عاطفه ندارن، ما عاطفه رو نشون دادیم. من یه جا توی مجلسی عرض کردم، گفتم به خدا قسم اگه بچه های ما این روایات رو بلد بودن، ما هم واقعا عمل میکردیم به یه حدیث، کار پدر و مادرها زار بود. رسول الله میفرماد اگر پدری مادری فرزندش از رو محبت ببوسه، خدا ثواب 500 سال عبادت به او میده. 500 سال عبادت ها، نه یه شب شب زنده داری مومن، نه یک روز عبادت، نه 2 روز، نه 1 سال، نه 20 سال، نه 100 سال، 500 سال، 5 قرن. بچه تو از رو محبت ببوس، ببین خدا چی اجری بهت میده. حالا بلنشم نیمه شب نماز شب بخونم، اول صبح اخمامو بکنم تو هم، لامذهب نماز نمیخونی؟ اونجوری میخوای نماز خونش کنی؟ یه مؤمن متدینی خدا رحمتش کنه فوت کرد، یه وقت آمد پیش من که آج آقا من صبح که میشه دخترم لگدشم که میزنم نماز نمیخونه. گفتم خیلی زحمت میکشی، بچه رو با لگد زدن نماز خون میکنن؟ نوازشش بکن، محبت بکن، بگو عزیزم دخترم پاشو، وقت نمازه، در پیشگاه پروردگار مشغول به بندگی باشو، با زبان خوش بگو. یکی از ویژگی های حسن خلق تو طیب کلامت، زیبا سخن بگیم. آقا به خدا قسم ما حرف حق بعضیامون میخوایم بزنیم سرمون نمیشه، با تندی میخوایم بزنیم. حجابتو حفظ کن، نمازتو بخون، غیبت نکن. بابا حرف خوب رو با تلخی نگو. شما شیرین ترین شربت رو بده دست یه آدمی، بهش بگو بخور، میشه زهر. بهترین سفره غذا رو پهن کن، مهمون دعوت کن، بعد بگو کوفت کن بخور، واقعا هم کوفتش میشه. ولی یه نون خالی بذار تو سفره، با احترام دعوت کن، و آقا معذرت میخوام دیگه بیش از این در حد توان من نبوده، خواهش میکنم بفرمایید میل کنی. چقدر گواراست. چرا ما از اخلاق اسلامی فاصله گرفتیم؟ آیون پیغمبر و ائمه ای دین رو با اخلاق به ما رسوندن. اونقدری که پیغمبر و ائمه مسلمان با اخلاق تربیت کردن، با شمشیر کسی تربیت نشد، با زور کسی آدم نشد. این یک. دوم از محاسن اخلاق، تلین جانبک، نرم خوب بودن، خشن نباشیم. مسلمان باید عاطفی باشه، عطوفت داشته باشه. بله این آقا همسایه من آدمیه که تو راه نیست، ولی تو با نرمی به او رفتار کن. میتونی با نرمی او رو آدمش کنی، میتونی با اخلاق او رو درستش کنی. تلین جانبک، این دو. و سوم تلقا اخاک به بشر حسن. من یه قضیه هم اینجا بگم. ببینید اخلاق پیغمبر ما چی بود. پیغمبر که از محافظ ضمیر همم خبر داشت. یه جوانی بود زمان پیغمبر، دزد بود تو مدینه، دزد بود، از خونه های مردم میرفت بالا، مال مردم رو میچاپید. یه شب این جوان از یه دیوار خونه رفت بالا، رو دیوار منزل که قرار گرفت، خانه خانه یه زن بیوه بود، یه زن شوهر مرده ای. از رو دیوار نگاه کرد که تو خونه رو بپاد ببینه. حالا من یه جا گفتم دزدم، دزدای قدیم واقعا برکت از همه چی رفته، از دزدام رفته. دزدای قدیم اگه مال میبردن جون نمیگرفتن. بی انصافا امروز هم پولو میبره هم آدمه رو میکشه. خب بی انصاف داری، مالشو که میبرد یه چرا میکشیش؟ اگه میبرد یه جفت کفش میبرد، یه جفت سر جاش میذاشت. حالا میاد تو مسجد کیسه میاره، پنج جفت کفش میکنه تو کیسه میبره. واقعا معرفت از همه چیز رفته. این دزد رفت رو دیوار منزل که یه خورده محیط خانه رو نگاه کنه ببینه چه خبره، دید یه خانم جوان زیبایی تو اتاق نشسته، چراغی هم جلوش روشنه. خب معمولا یه خانم تو خونه خودش که دیگه چادر سر نمی کنه، که تو اتاق که کسی چادر سر نمی کنه، تو منزل خودش، چهار دیواری خودش. اون زن بیچارم که نمی دونست دزد رو دیوار داره نگاش می کنه. قیافه این زن رو دید، زن بسیار زیبای وجیه، تو خونم تنها، کسی هم نیست. آی اون شیطان یک دشمن خطرناکی است. به خدا قسم اگه چراغ سبز براش روشن کردی، امروز یه گناه ازت پوان گرفت، فردا به یه گناه قانع نیست، یکی رو میکنه دوتا، پس فردا میشه سه تا. امام صادق فرمود شیطان خبیثه، مردم تو زندگی عادتش ندید، اگه عادت کرد دیگه ولتون نمیکنه ها، سر زخمو بسوزون. قدم به قدم میبره. این رو دیوار منزل که نگاه کرد، خب بار ما امشب دو جوره افتاد، هم خونه اموال توشه، هم زن تنها توشه. حریفی هم دیگه نیست که بیان یقمونو بگیرن، یه زنم که ما حریفش میشیم. فکرای گناه دیگه هم به ذهنش اومد. این فکرها آمد، یه لحظه رفت تو خودش، با این همه رفتی دزدی کردی، خونه های مردم رو خالی کردی، غارت کردی، این خونه هم امشب خیلی خونه آماده ایست، بارد افتاده، یه زن تنها با این همه اموال، امشب رو برا خدا دزدی نکن. یه دفعه لطف خدا شامل حالشم شد، یه جرقه ایم زده شد. پیغمبر فرماد مردم تو ایام زندگیتون یه نفحه ها و نسیم های خیلی میوزه، این نفی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا لها، خودتون تو مسیر اینا قرار بدین. یه وقت یه حدیث میشنوی زیر و رو میشی دیگه یادت نره، یه وقت یه ندای غیبی تو وجودت پر میکنه وجودتو، اینو یادت نره. این از دیوار خانه آمد تو کوچه، دزدی نکرد. او خدا یا ما امشب دزدی نکردیم، شما نذار ما پشیمون بشیم. به خدا قسم کجا برای خدا قید کار خلافی رو زدید، خدا کمکتون نکرد، شیرینی ترک گناه رو بهتون نچشوندن. کجا برای خدا کار خوبی انجام دادید، لذتشو نچشیدید. اگه یه جام لذتشو نمیچشیم، یه ناخالصی هایی تو کارهای خودمونه. این آمد رفت تو مسجد پیغمبر. خب مسجد زمان پیغمبرم که قالیای کرمونی و کاشونی نبود که دزد ببره، زیلو بود و در مسجدم 24 ساعت باز بود. رفت گوشه مسجد النبی نشست. سحر شد، پیغمبر آمدن برای نماز. اینم رفته بود تو عالم خودش، خیلی هم از خودش بدش میومد. دیدید آدمایی که گناه میکنن بعد وقتی یادشون میاد رنج میبرن. رسول الله آمدن برای نماز، حالا اینم اون گوشه مسجد نشسته بود که تو تیررس پیغمبر نباشه. میگه پیغمبر همه چیز میدونه، یه وقت قیافه ما رو ببینه از باطن ما خبردار میشه، میگه مردک دزدک اومدی تو مسجد برای چی؟ گوشه مسجد نشسته بود پیغمبر، نماز صبحشون رو خوندن. بعد یه وقت گفتن یا رسول الله یه خانمی با شما کار داره. یه دفعه دزده نگاه کردید، اه قیافه همون قیافه زنی است که دیشب از دیوار خونش بالا رفته بود. آمد کنار سجاده پیغمبر نشست، یه خورده ترسید. گفت نکنه این خانم ما رو دیشب رو دیوار خونش دید، حالا هم دیده تو مسجدیم، گزارش کارمونو میخواد به رسول الله بده. تو همین افکار بود که یه وقتی این خانم به پیغمبر داشت صحبت میکرد، رسول الله برگشتن عقب سر تو جمعیت مردا یه نگاه کردن، جوونه رو دیدن اون گوشه نشسته بود، گفتن آقا پاشو بیا، پاشو بیا. گو آ رسوا شد. الان پیغمبر میگه فلکش کنیم. نانجیب از دیوال خونه مردم میری بالا، بعد میاد تو مسجد ما. اما آیون ببین اخلاق پیغمبرتون چگونه است، چه خدای مهربانی داری. این جوان با ترس و لرز و استراب آمد خدمت رسول الله نشست. یا رسول الله بفرمود. پیغمبر فرمودن ازدواج کردی؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن میخوای ازدواج کنی؟ گفت یا رسول الله نه پول داریم، نه خونه داریم، نه امکانات داریم. حالا به یه جوان امروزی رسول الله میگه آقا آپارتمان نداریم، ماشین سمند نداریم. این بهانه هایی که امروز بعضیا میگیرن و متاسفانه سن ازدواج ها رو میبرن بالا، که هیچ کدومش هم شرط خوشبختی نیست. شرط خوشبختی ایمان و اخلاقه که اینو مردم یادشون میره. گفت یا رسول الله خونه ندارم، پول ندارم، زندگی هم ندارم، شغلی هم ندارم که بخوام ازدواج کنم. فرمودن دوست داری اگه شرایط برات جور بشه ازدواج کنی؟ گفت دلم میخواد ولی شرایطم جور نیست. پیغمبر فرمودن این خانم آمده کنار جان ماز، میگه من مدتی شوهرم فوت کرده، بیوه هستم، خانه دارم، زندگی دارم، درآمد دارم، قصد ازدواجم نداشتم، اما دیشب نمیدونم چطور شد یک دفعه احساس تنهایی کردم و احساس نیاز کردم که یک کسی در کنارم باشه، ترسیدم تو منزل و حالا آمدم خدمت شما. پیغمبر اسلام، شما پدر امتید، شما یه شوهر برا من انتخاب کنید. جوانهای مجلسی که مجردید، اگه همسر میخواید از امام حسین بخواید همسر براتون پیدا کنه، از امام زمان بخواید همسر براتون پیدا کنه، به خدا هم چه همسری پیدا میکنن که خوشبخت میشید. واگذار کنید به اونا که هزاران هزار برابر بهتر از شما، شما رو دوست میدارن. این خانم با معرفت گفت یا رسول الله شما به هر کی بگی همسرش باشو همسر میشم، شما شوهر انتخاب کن. پیغمبرم فرمودن جوان من تو رو انتخاب کردم، میخوای شوهر این خانم بشی؟ این جوان گفت یا رسول الله هر چه شما بگید. همونجا رسول الله صیغه عقد رو خوندن، گفتن دست خانم تو بگیر و برو. رفتن داخل منزل، یه وقت این خانم دید که جوان رفت گوشه منزل، سر گذاشت رو زمین، زار زار گریه میکرد. ظهر شد گریه میکرد، شب شد گریه میکرد. جد کردن و رو درواسی کردی، پیغمبر تکلیف بهت کرده، من راضی نیستم که خدای ناکرده وارد زندگی بشی که آماده نیستی و راضی به این زندگی نیستی. گفت نه، من ناراحتیم از جای دیگه است، دردم مال جای دیگه است. میدونی چرا مینالم، چرا گریه میکنم؟ من یه جوانی هستم، تا این سن و سالی که کردم همیشه با خدا بیگانه بودم. می سوزم از این که من یه نیمه شب با خدا راه اومدم، برا خدا دزدی نکردم. این خانه ای که الان اومدم توش و پیغمبر من رو صاحب این خانه کرد و شما همسر من شدید و این زندگی، من دو سه شب قبل برا دزدی آمده بودم از این دیوار خانه بالا، برا خدا دزدی نکردم، یه نیمه شب با خدا راه اومدم، خدا خانه داد، همسر داد، زندگی داد، آبروم رو خرید. دارم می سوزم که چرا بیست و چند سال با خدا بیگانه بودی. درد من اینجاست، ای بنده که سخت بی وفایی، ای بنده که سخت بی وفایی، از مهر به سوی ما نیایی. هرگاه سر تو درد گیرد، نالان شوی و سوی من آیی. چون درد سرت شفا بیابد، یاقی شوی و دگر نیایی. اخلاق خداست. خدا چقدر پرده پوشی میکنه، پیغمبر چقدر پرده پوشی میکنه. حالا ما مردم عادت کردیم تو مچگیری مردم رو تو گناه مچشون رو بگیریم. چقدر خدای مهربانی داریم، چقدر خدای ستار و لویوبی داریم. گاهی اونگاه شیطون هم میخواد معیوز کنه، میگه آقا تو با این گناهان دیگه در خونه خدا جایی نداری، خجالت نمیکشی میری تو هیئت. اصلا من بارها گفتم هیئت ها مسجد ها جای هموناییه که از این فرهنگ دور افتادن. دارو رو آیون به کی میدن؟ به بیمار. آدم سالم که دارو نمیخوره. اونقدری که بیمارهای اخلاقی به این جلسات نیاز دارن، سالمها به اون اندازه نیاز ندارن. بیاچه هممون نیازه به موعظه داریم، ولی ضریب نیاز اونهایی که بیمار اخلاقی هن بیشتره. تو طیب کلامک تلین جانبک. و سومین ویژگی محاسن اخلاق، امام صادق فرمود تلقا اخاک به بشن حسن. سعی کنید با برادران دینیتون با چهره باز و گشاده و خوشرویی برخورد کنید. این اخلاق حسنه. حالا این اخلاق حسنه رو امکان داره طرف یهودیست این اخلاقو داره، زیبا سخن میگه، نرم خوست، با روی خوشم برخورد میکنه. گاهی اوقات میان مثلا طرف میگه آقا فلان کاسب یهودی خیلی خوش اخلاقه. خب این محاسن اخلاق داره. خدا هم اجر میده به محاسن اخلاق. اجر محاسن اخلاق تو همین دنیا میدن به اونایی که تو مسیر دین نیستن، خدا میذاره تو سفرهشون، اجر اونها رو میده تو همین دنیا. ولو اینکه خدا رو هم قبول نداره، ولو اینکه پیغمبرم قبول نداره. شما اگر یک کارگری رو بیارید تو منزل براتون کار کنه، این کارگر خدا رو قبول نداشته باشه، پیغمبر رو قبول نداره، دین رو قبول نداره، امام حسین رو قبول نداره، ولی از صبح تا عصر برات کار کرده، انصاف میگه باید مزدش رو بدی. اگه شما بگی چون امام حسین و دین رو قبول نداری مزدتو نمیدم، ظالمی. ولی یه وقت یک کارگری میاری تو منزل، میبینی ولایتی است، امام حسینی است، اون روز هم که داره برات کار میکنه روزه است، آدم متدینی هم هست، موزشو که میدی میگی فلان یه دست لباس هم اضافی بهت میدم برا خودت چون آدم مؤمنی هستی، اینم ببر شام شبه. اونی که اخلاق حسنه داره تو مسیر خدا نیست، خدا پاداش رو تو دنیا بهش میده. اونی که اخلاق حسنه داره تو مسیر خداست، هم تو دنیا میدن هم تو آخرت. این محاسن اخلاق. اما مکارم اخلاق، مکارم اخلاق خیلی هنر میخواد. دیگه امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق عرض میکند و حبلی معالی الاخلاق، خدایا به من ببخش معالی اخلاق رو. معالی یا مکارم چیست؟ سه چیزو میگن مکارم اخلاق. یک، ان تعفو و ام من ظلمک، ببخشی کسی که در حق تو بدی کرده و با بخشیدن او رو آدمش کنی. البته همه جا نباید بخشید، بعضی ها با بخشیدن گستاخ میشن. اونی رو ببخشید که پشیمانه، مثل همون بخششی که امام حسین نسبت به حور کرد، حور پشیمان بود، امام هم بخشیدن او رو. سعی کنید با بخشیدن مردم رو آدم کنید. طرف میاد میگه حاج آقا معذرت میخوام، غیبتت کردم، حلالم کن. همین اندازه که شرمنده از خودش فهمیده اشتباه کرده بسشه، دیگه بیش از این خجالتش نده، بگو حلالت کردم، دیگه غیبت نکن، دیگه نکشش با یه حساب، بگو ببینم چی گفتی، به کی گفتی، کجا گفتی، چگونه گفتی، دیگه بیش از این رسواش نکن. همی که میاد میگه حاجی من یه زمانی شاگرد در مغازت بودم، یه وقتی نادونی کردم، شاید پولی برداشتم، حلالم کن. نگو دوز ما گذارت به قیامت. اگه پیرو به پیغمبری بگذر، این پشیمانه، بدی کرده به تو، الان نادم او رو ببخش. این یک، ان تعفو و ام من ظلمک. دوم، و تسل ام من قطعک. از مکارم اخلاق اینه که با اونی که قیدت زده تو برو طرفش. فامیلی که قطع ارتباط کرده تو ارتباط وصل کن. اینم هنر میخوان. ما مردم کارمون رو حسابه، تا سلاممون نکنن جواب نمیدیم، تا دعوتمون نکنن دعوت نمی کنیم. بگیم خونه فلانی رفتیم دیدنمون نیومد، دیگه نمیریم دیدنش. اگه توانستی همون برادری که سراغت نمیاد تو بری طرفش هنر کردی، حالا برادر کوچکترته، بزرگی به اخلاقه، تو برای خدا برو طرف او، شرمنده اخلاقیش کن و نجاتش بده. تسل امن قطعک، ماه رمضان، ماه محرم، ماه نوع دوستی است، از فامیلمون غافل نشین، یه سری بزنیم. من یه وقت از آجاهای والد شنیدم، حضرت آیت الله والد گفتن یه صبح پنجشنبه‌ای بود با مرحوم جد ما، مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن حدائق رضوان الله تعالی علیه، گفتن با ایشون بودیم صبح، از صبح تا قبل از ظهر حدود 50 جمع رفتیم در خونه 50 نفر. عبابی میگفتن من خودم شمردم، بودن اول صبح میخواستیم خانه که از بستگان بیریم، دیدم آقای حاجق یه کاسه آش خریدن و دو سه تا نون، گفتم آقا شاید اینا آماده نباشن، گفتن بابا ما صبحانه خودمونو داریم میبریم، اضافتر هم داریم میبریم. ما میریم اونجا در میزنیم میگیم آقا یه نوناش آوردی میخواییم با شما بخوریم، اونام تو زحمت نمیافتن، هیچی هم که تو خونشون نباشه ما صبحانه رو داریم میبریم، اضافتر هم داریم میبریم. گفتن این جای اول. جای دوم رفتن در زدن در خانه، خانم آمد آقا فلانی هستش؟ نه خیر، رفته سر کار، من آمدم احوالتون رو بپرسم، سلام منو بهشون برسونید، بگید فلانی آمد خدا حافظ. پیغمبر فرمود سلو ارحامکم ولو بالسلام. عبوی میگفتن تا قبل از ظهر 50 جا رفتیم. البته خب اون زمانم شیراز مثل الان توسعه پیدا نکرده بود، حد شیراز این دروازه کازرون و اصفهان و دروازه شادای الله و دروازه قصابخونه بود، تو همین حد بود شیراز. ولی مردم امروز تلفن تو خونهشون آرشون میاد، بردارن گوشی تلفن یه زنگ بزنه احوال بپرسه. حالا فامیل تو شهرک گلستانه نمیتونی زنگ بزنی احوالشو بگیری؟ فامیلت مثلا تو شهرک صدراست با تلفن که میتونی احوالشو بگیری؟ بزرگتری، پولت بیشتره، سوادت بیشتره، بزرگی تو تقوا و علم و فضیلت. برادر کوچکت تو زنگ بزن احوالشو بگیر داداش حالت چطوره. تسل امن قطعک. و سوم توعتی امن حرمک، عطا کن به اونی که به تو نداده. این هنر میخواد. یه روز نیاز پیدا کردی آقا فلانی یقدر پول به ما بده قرضمون، گفت ندارم، داشت و نداد، حالا محتاج شد اومد پیش شما، فلانی یقدر کمکم کن، دیگه تو چشمش نزن، نگو یادت میاد دو سال پیش من گرفتار شدم کمکم نکردی، دنیا دکن دکاز خدا سرت آورد. این حرفا اشتباست، تا دیدی آمده زمین خورده تو بهش بده. توتی امن حرمک. امام حسین دشمن رو آب میده، سربازای دشمن اومدن حسین ابن علی رو بگیرن ببرن کوفه، تشنه هستن، امام مشک و بر میداره سیراب میکنه سرباز دشمن رو. این اخلاق امام حسینه، این اخلاق اهل بیته. خب این مکارم اخلاق، اونم محاسن اخلاق. حالا علی اکبر کیست؟ امام حسین میفرماد خدا یا این جوان شبیه ترین مردم از نظر اخلاق به پیغمبر توست، یعنی هم محاسن اخلاق تو علی اکبر جمع بود هم مکارم اخلاق. علی اکبر هم زیبا سخن میگفت، هم انسانی نرم خو بود، تو طیب کلامک و تلین جانبک، و هم انسانی خوشرو بود و هم دارای مکارم اخلاق بود، یعنی مجموعه فضائل نبوی در علی اکبر جمع بود. جوانان ما باید این گونه باشن. جوان موفق جوانی است که هم دارای محاسن اخلاق باشه هم دارای مکارم اخلاق. قیافه رو انسان میبینه به یاد خدا بیفته، رفتار رو میبینه الهی، گفتار رو میبیند بر معرفت انسان افزوده شود. خدا لعنت کنه معاویه رو. میگن یه وقتی معاویه زمان حکومتش نشسته بود، گفت مردم به امرا و مسئولین و این بادمجون دور قابچی هایی که نشسته بودن، گفت به نظر شما شایسته خلافت مسلمین کیست؟ هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت خود شما از همه بهترید، شایسته ترید. معاویه گفت به نظر من از همه شایسته تر علی اکبره، علی ابن الحسین. خب چون علی اکبر هم چهره ای زیبا دارد، هم سخاوتمند است و هم شجاع است. شجاعت و سخاوت رو از بنی هاشم به ارث برده، زیبایی چهره رو معاویه گفت از قبیله ثقیف. عروه ابن مسعود ثقفی جد مادری علی اکبر بود. عروه ابن مسعود کسی بود که شهید شد، سال نهم هجرت آمد به پیغمبر اسلام آورد، در حال نماز بود، قبیله او از پشت سر او رو کشتن. یعنی پدر بزرگ مادری علی اکبر تو حال نماز شهید شد، پدر بزرگ پدریش هم علی ابن ابی طالب در حال نماز به شهادت رسید و مظلوم شد. خیلی عجیبه. و عروه ابن مسعود رو خیلی پیغمبر تجلیل کرد و فرمود شخصیت بزرگی بود، بعد از شهادتش پیغمبر خیلی تجلیل کردن از این شخصیت. لیلای مخزومی دختر این آقاست، علی اکبر نوه دختری این آقاست. زیبایی چهره، معاویه گفت یک امیر باید سه چیز داشته باشه: هم قیافه زیبا، هم سخاوت، هم شجاعت. هر سه در علی ابن الحسین جمعه. خب امشب شب هشتم محرمه، من یه قضیه نقل کنم و روزه بخوانیم. یکی از علمای بزرگ شمال در خاطرات خودش می نویسد ما با عده‌ای از جوانان شمال رشت عازم بودیم برای کربلا. زمان قدیم که خب با اسب می رفتن، با مرکب می رفتن، وضع امروزی نبود. چندین ماه در راه بودیم تا رسیدیم کربلا، و کربلا که رسیدیم پنجشنبه ای رسیدیم، بعد از ظهر پنجشنبه بود، نزدیک غروب بود. من به این جوانها گفتم که آیون گرچه خسته اید، گردآلودید، غبارآلودید، اما با همین بس بیاد بریم حرم امام حسین، اول اونجا یه سلام کنیم بعد برگردیم. عیف شب جمعه است، الان برید تو کاروان، کاروان سرا خستتونه میگیرید میخوابید، بیاد با همین حالت غبارآلود و گردآلود بریم تو حرم امام حسین. با این جوانها رو با خودم آوردم تو حرم. یکی از مقدسترین جاهای حرم امام حسین اگر رفتید یاد کنید ما رو، پایین پای امام حسینه، پایین پا هم علی اکبر خوابیده و پایین علی اکبر تمام شهدا دفنن. یعنی این قسمت پایین پا که شما میچرخید رو قبر شهدا میچرخید. بعضی از بزرگان علما احتیاط میکردن اینجا حرکت نمیکردن، گفتن رو قبور شهداست، ما رو قبور شهدا پا نمیذاریم. حالا اون قسمتی رو که به عنوان 72 تن معین کردن یه جای نمادی نیست، تمام این شهدا پایین پای امام حسینن. خب جوانها رو آوردیم پایین پای امام حسین، گفتم شما جوانید و شب جمعه هم هست و یه روزه علی اکبر بخونیم. خب یه روزه علی اکبری خوندیم، جوانها هم گریه کردن، جوانهایی که به عشق امام حسین از شمال ایران آمدن کربلا. بگیم آقا امشب تو رو به عظمت علی ابن الحسیند، تو رو به عظمت یه آقازاده‌ای که خیلی برات عزیز بود، و به قول مرحوم آیت الله شوشتری میگه مردم، امام حسین یه مرگ داشت، یه شهادت. مرگ امام حسین میدونید کی بود؟ زمانی که اومد کنار پیکر علی اکبر، اونجا امام حسین دیگه مرد. شهادت حضرت تو گودی قتلگاه بود. بگیم آقا تو را به عظمت علی ابن الحسین به اسرع وقت همه ما رو کربلایی کن. گفت روزه علی اکبر رو خوندیم، آمدیم تو مسافرخانه، بر این جوانها شامشون رو خوردن، رفتن گرفتن خوابیدن. اون عالم شمالی میگه منم خوابیده بودم، نیمه شب در عالم خواب یه وقت شنیدم کسی آمد در اتاق در زد، گفت آقا امام حسین دارن میان دیدن شما. مگه میشه کسی زیارت بره امام حسین زیارتش نیاد؟ آیون به خدا قسم تو پول دارید تو زیارتاتون خرج کنید. علامه امینی رو خواب دیدن، گفتن جناب علامه امینی حاجتی هم داری؟ گفت ای کاش در زندگی بیش از این به زیارت ائمه میرفتم. از مشهد رضوی غافل نشید، از زیارت ائمه غافل نشید، از زیارت امامزاده های شهرتون غافل نشید. گفتن چطور؟ فرمود به ازای هر زیارتی که من رفتم یک بار ائمه اومدن دیدنم. به اون عالم شمالی گفت که گفتن آقا امام حسین داره میاد دیدن شما. گفت من دویدم به طرف در اون زائر سرا و کاروان سرایی که بود، در رو حضرت باز کردم، دویدم به طرف اتاق که اینها رو بلند کنم، دیدم سید الشهدا زودتر از من آمدن در اتاق. بازم به جوانها بگم بلند چید، امام دارن میان، آماده باشید، مولاتون داره میاد. آقا اومده بگه خوش آمدید. آقا آمدن فرمودن من آمدم اول از شما تشکر کنم، زائر منید، زیارتم کردید، منم اومدم زیارتتون. بعد رو کردن به اون عالم شمالی، فرمودن فلانی یه خواهشم از تو دارم، دیگه از این به بعد اگه شب جمعه تو حرم ما بودی روزه علی اکبر نخوان. گفتم آقا مگه اساعی ادب کردم؟ مگه کوتاهی کردم؟ مگه اشتباه کردم در گفتن؟ فرمودن این واقعیت رو خواندی، اما مگه نمیدونی شبهای جمعه مادرم فاطمه میاد تو حرم؟ آخه جلو مادر که روزه فرزند رو نمیخونن. مرحوم آیت الله شورشتری میفرماد مردم وقتی علی اکبر از عصب به زمین افتاد، سفریاد به آسمون بلند شد. معذرت میخوام از مادر شهدا، از پدر شهدا، اما بگیم همه شهیدان ما به فدای شهید حسین. اول صدای علی اکبر بود، صدا زد بابا منم رفتم خدا به. وقتی میخواد بره میدان اجازه گرفته، حالا که داره از دنیا میره خدا حافظی میکنه. چون تقاضای آب کرده بود، میدونست امام حسین نگران حالشه، صدا زد بابا دیگه فکر تشنگی من نباش، الان پیغمبر کام تشنه من و سیراب کرد. بابا پیغمبر داره صدات میزنه، میفرماد حسین بیا بابا. بابا رسول الله منتظر شماست، میفرماد عجل القدوم الینا. این ناله اول بود، اما ناله دوم مزد امشب و کربلاتو بگیرا. راه کربلا باز شده، الان بعضی از دوستان کربلا هستن. امشب گذرنامه کربلا تو بگیر از سید الشهدا، واسطه خوبی آوردی در خانه آقا. صدای دوم مرحوم شوشتری می نویسد صدای ناله زینب از درون خیمه بلند شد. صدا زد با محمد و علی بشنو از ناله سوم. حسین آمد کنار پیکر علی، چه پیکری؟ فقط تعو به سیوفهم اربن اربا. مقتل نویسا نوشتن بدن قطعه قطعه شده بود. آقا آمد بالا سر علی نشست، بلند بلند امام گریه می کرد. دو جا صدای گریه امام بلند شد، یکی کنار پیکر عباس، یکی کنار پیکر علی اکبر. و
بكى بكاء شديدا وهو يقول علي على الدنيا بعدك العطا. صدا میزد بابا دیگه بعد از تو خاک بر این دنیا باد. بابا رفتی و از اما قم دنیا آسوده شدی، اما بابا درو تنها گذاشتی. بگم حالا دلها بیشتر بسوزه. آقا نشست سر علی رو به دامن گرفت. دشمن میگه یه وقتی دیم حسین خم شد صورت به صورت علی.